بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در جلسه گذشته نظریه آقای ویلیام جیمز را درباره حقیقت و نشانه های آن یا شاخص های حقیقت بیان کردیم. حاصل بحث این شد که از نظر آقای ویلیام جیمز مطابقت با واقعیت که ملاک حقیقت به شمار آمده است میتواند در حد شرط لازم شناخته شود، اما شرط کافی نیست. حقیقت علاوه بر این که با واقعیت باید ذهن مطابقت داشته باشد یا اندیشه و ادراک، علاوه بر این که با متعلق خود یا با محکی خود انتباه و توافق دارد، بایستی ویژگی های دیگری را هم داشته باشد تا در مجموع با لحاظ این ویژگی ها بگوییم حقیقت دارد. این ویژگی ها مهمترینش عبارت است از این که اندیشه یا ذهن یا ادراک یا نظریه در زندگی انسان تأثیر عملی و فایده عملی داشته باشد. اصالت عمل که معنای پراگماتیسم دانسته شده ناظر عمدتاً به همین مطلبه، یعنی عمل و سود و فایده و نقش عملی داشتن یک اندیشه از مقدمات حقیقی بودن آن است، که اگر فکر و اندیشه واجد این ویژگی نباشد پس حقیقت ندارد. این یک نشانه و یک شاخص. شاخص دوم که ایشون روش تأکید داره این است که تجربه پذیر باشد. حقیقت یک فرایندی است که به صورت تجربه نمودار می شود، نمایان می شه. حالا البته این تجربه که مقصودم تجربه حسی و تجربه عینی است، گاهی مستقیم است گاهی غیر مستقیم. بالاخره بایستی فکر و اندیشه و نظریه از طریق تجربه مورد بررسی قرار بگیرد و به گونه ای مرتبط با عالم محسوس باشه و منتهی به حس بشود. پس تجربه پذیری یا به عبارت دیگر تحقیق پذیری یکی دیگر از شاخصه ها و مؤلفه های حقیقت از نظر ایشان. و مطلب سوم این شد که حقیقت بنابراین یک امر نسبی است، امری تدریجی الحصول و نسبی. در هر دوره حقیقت عبارت است از آن فکر، اون نظریه‌ای که تجربه شده است یک و توانسته است برای زندگی انسان هم نقش و فایده عملی داشته باشد. پس نظریه ها و فرضیه هایی که در یک دوره هم آزمون پذیر بودن، تجربه پذیر بودن، تجربه شدن و هم در زندگی عملی انسان مفید و مؤثر بودن، اینا حقیقت هم. و حالا به مرور بشر بر اساس تجربه های تدریجی دوره به دوره و عصر به عصر و نسل به نسل این حقیقت را به دست می آورد و حقیقت مطلق اونگاه حاصل می شود که یک تجربه همه جانبه و آگاهی و معرفت همه جانبه به همه چیز برای بشر حاصل بشه. پس بنابراین نسبی بودن و تدریجی حصول بودن حقیقت هم یکی از دیگر از نکاتی است که ایشون روش تاکید کرد. و بالاخره چهارمین ویژگی که ایشان برای حقیقت بیان کرده این است که حقیقت یک امر ثابت و یک امری که انسان اون را بیابد نیست. حقیقت ساخته انسان است، یعنی در واقع انسان حقیقت را می‌سازد. حقیقت چیزی نیست که بیرون از تجربه انسان یا بیرون از فهم انسان، خارج از درک و فهم انسان که واقعیتی یک نفس الامریتی داشته باشد که انسان او را به دست آورد. نه خیر، حقیقت بر ساخته انسان است، امری است که انسان را می سازه. اینم نکته چهارم در نظریه آقای ویلیام جیمز. خب حالا ما به ارزیابی و نقد این نظریه باید بپردازیم. قبل از اینکه نقدهایی که به نظر میاد بیان بکنیم، من منابعی را عرض میکنم خدمتتون و کسانی که به ارزیابی و نقد این نظریه پرداختن که اگر بعداً خواستید تحقیق بکنید به این منابع بتوانید رجوع کنید. آقای ویل دورانت در کتاب تاریخ فلسفه یک نقد بر این نظریه وارد کرده است، صفحه 451. در کتاب کلیات فلسفه دو نفر نویسنده داره، آقای ریچارد هاپکین و استروم، آقای مجتبوی هم رو ترجمه کرده، در سه انتقاد بر این نظریه وارد کردن، حالا یا نقل کردن یا خودشون هم وارد کردن. سه نقل اونجا بیان شده، صفحه 393 و 94. آقای فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا یک انتقاد بر این نظریه وارد کرده، جلد سوم، صفحه 244. آقای کاپلستون در تاریخ فلسفه جلد 8 صفحه 369 تا 72 372 به ارزیابی و تحلیل نظریه ویلیام جیمز پرداخته و بعض نقدها را رد کرده. به نقدها منصفانه نیست، بر این نظریه وارد نیست و بالاخره خود او یک نقد را بر پراگماتیسم ویلیام جیمز در باب حقیقت وارد دانسته. حالا دیگه رجوع میکنید، من فعلا منابع را عرض میکنم خدمت جناب استاد مطهری. در کتاب مسئله شناخت در دو مقام به این نظریه پرداخته، یکی در مقام ملاک حقیقت و یکی در مقام معیار حقیقت. خدمت را عرض کردم ایشان مقام ملاک را با معیار جدا کرده. ملاک یعنی مقام ثبوت، حقیقت چیست، تعریف حقیقت. معیار از نظر ایشان مقام اثبات، یعنی راه تشخیص حقیقت. در مقام ثبوت یک نقد وارد کرده، اونجا که مقام ملاک و مقام ثبوتی یه اشکال بر این نظریه وارد کرده، صفحه 180. و در مقام معیار یا مقام اثبات سه نقد بر این نظریه وارد کرده، صفحه 212 الی 216. البته تکرارم کرده در دو سه جلسه بحث که مطرح کرده، این مطلب راهی به گونه‌ای بیان کرده، دوباره برگشته، دو سه در واقع فصل این کتاب به این مسئله پرداخته. و یکی از نقده ها را هم از آقای برتران راسل، ایشان بر پراگماتیسم، همین نظریه پراگماتیسم در باب حقیقت نقل کرده، به هر حال بحثای خوبی دارن. پس این هم فرمایش ایشان در دو مقام در مجموع چهار نقد را بر این نظریه وارد کرده، یکیش به مقام ثبوت مربوط میشه، سه تاش مقام اثبات. در کتاب چهار پراگماتیست نوشته اسرائیل اسکفلر، کتابی است نظریات چهار پراگماتیست که یکی از آنها آقای ویلیام جیمز است، چون نقل و نقد کرده کتاب، صفحه 142 تا 152، درش 10 صفحه به ارزیابی و نقد نظریه ویلیام جیمز پرداخته. بعض نقدها را رد میکنه، بعض نقدها را میپذیره و بحث ایشون هم مفیده، یعنی خوب برخورد کرد. و بالاخره این منابعی که من دیدم، آقای پل فولکیه در کتاب ما بعد و طبیعه، صفحه 359 تا 360، ایشون هم سه تا انتقاد بر نظریه آقای ویلیام جیمز وارد کرد. این را عرض کردم که اگر یه موقع خواستید تحقیقی در این باره داشته باشید، از نظر منابع و این آدرس ها دیگه راحت باشید، چون داشتن منبع در مرحله اول برای محقق بسیار راهگشاست، اینکه بداند به کجا باید رجوع بکنه. حالا در مرحله دوم برخوردار بودن از منابع، یعنی در دسترس بودن منابع، اول باید بداند منابع چیست، به چه منابعی باید رجوع بکنه، و بعد اون منابع در دسترس او باشه. حالا اون مقداری که فعلا بنده میتونم کمک بکنم قسمت اولی که منابع را خدمتتون عرض کردم، به لحاظ این که در دسترس باشه. یک چیزهای اول سال گفته شد و صحبتهایی هم آلون کردن و با جناب آقای بوشهری هم جلسه ای داشتن و بعد آقایی هم داده شد، ولی دیگه مثل اینکه پیگیری نشد. خب البته همکاری نیاز داره، حالا جناب آقای ودود و چند نفر از دوستان خب کارشون زیاده، زحمت زیادی دارن، اگر دوستان هم همکاری بفرماین. چون جلسه ای که ایشون داشتن با جناب آقای بوشهری، ایشون قول داده بودن که شما لیستی از کتابهای مورد نیاز به ما بدید تا ما این کتابها را براتون تهیه کنیم، و در همین کتابخانه فیضیه هم یه جایش را قفسه یه قفسه دو قفسه یه مقدارم جداگانه اینها قرار داده بشه که آیانی که میخوان استفاده بکنن راحت باشن بتونن استفاده بکنن. چنین قولی ایشان داده بودن، اما خب دیگه پیگیری نشد. دوبارم بنده عرض کردم که یک لیستی تهیه بشه، بنده نگاه کنم خدمت ایشون بدیم تا اقدامی بشه. من خواهشم اینه که برادران عزیز هم همکاری کنن با دوستانی که بالاخره در این گونه مسائل تلاش میکنن، چون یک نفر دو نفر نمیشه، کارهای متعددی هست و اینا زحمات دارن. خب این راجع به اون چه که دیگران به این نظریه پرداختن و انتقادهایی که وارد کردن. البته عرض نکردم انتقادها چیز، فقط منابع را عرض کردم. تأملی که در حول و حوش این نظریه انجام شد، به نظر میاد که در هر چهار مسئله که الان عرض کردیم، هر چهار ویژگی که از سخنان آقای ویلیام جیمز استفاده می شود در باب حقیقت، چهار مغالطه رخ داده. یعنی ایشان در هر چهار مسئله گرفتار یک نوع مغالطه شدند، حرف درستی گفتند اما به جا به کار نبردند. مغالطه این است دیگه، مغالطه این است که یک مطلب درستی است اما در جای خود به کار نرفته، در غیر موضع خودش به کار رفته، خلط موارد و مسائل به هم شده. حالا عرض میکنم خدمت، در مورد مطلب نخست که عبارت از سودمند بودن و فایده بخش بودن و تأثیر عملی داشتن نظریه یا اندیشه و عقیده است، به عنوان اینکه ملاک حقیقت و قوام حقیقت به این است که دارای ثمره عملی و نتیجه عملی باشه برای انسان، عرض میکنیم که اینجا مغالطهش از قبیل مغالطه ما بالعرض به ما بالذاته، از این بابه، یعنی این که اندیشه حق و حقیقی، فکر درست و حقیقی مفید و ثمر بخش است. این بله، این فی الجمله حرف درستی است. نمی شود که یک مطلبی حقیقت داشته باشد اما به هیچ وجه ثمره‌ای برای انسان نداشته باشه، ولی باید دید که آیا این مقرم و بیانگر ذات و ماهیت حقیقت یا از عوارض و نتایج و لوازم آن است. این که عرض میکنم ما بالعرض و ما بالذات اینه. مثلا شما ببینید در مورد ما انسان و ماهیت انسان، مثالی عرض میکنم، هم خصوصیت یا ویژگی حیوانیت و ناطقیت با او همراه است، لاینفک است، یعنی اگر انسان هست پس قطعا باید این خصوصیت حیوان و این ناطق بودن را داشته باشه، نمی شود انسان باشه بدون اینها، و همچنین نمی شود انسان باشد و ماهیت انسان باشد و ممکن الوجود نباشد. یعنی ویژگی ممکن الوجود بودن هم لاینفک از انسانه، همونطوری که نمی شود ماهیت انسان را بدون خصوصیت حیوانیت و ناطقیت فرض کرد، نمی شود هم فرض کرد انسان و ماهیت انسان را بدون ویژگی ممکن الوجود بودن. اما فرق در اینجاست که حیوانیت و ناطقیت ذاتی انسان است، یعنی اگر بخوایم تعریف بکنیم انسان را، میگیم ماهیت و حقیقت انسان، ذات انسان ایناست، اما صفت امکان یا ممکن الوجود بودن عارض بر انسان، خارج از ذاته، منتها عارض لازم، عرضی لازم. حالا در این بحث ما هم اونی که مقوم حقیقت فکر است و اندیشه است این است که با محکیش، با متعلقش، یا به عبارتی با نفس الامر که قبلا عرض کردیم، با واقع نفس الامر مطابقت داشته باشد. نمی شود که یک اندیشه حقیقی باشد اما مطابقت با محکی و متعلق و نفس الامر خود نداشته باشد، این محاله، این جزء ذاتشه، چون تصور حقیقت به این بستگی داره. آقای جیمز این را قبول کرد، خاطرتون هست، گفت که تا اینجا مشترکه، ما هم قبول داریم. گفت اگر به هر فرهنگ لغتی هم رجوع کنید، کلمه حقیقت را وقتی میخوان معنا کنن همجور معنا میکنن، میگوین انطباق و توافق با واقعیت، یعنی با اون محکی و با متعلقش. قبلا هم عرض کردیم مثلا ارتکاز بشر همینه، اونی که در ذهن انسان، یعنی به مقتضای فطرت، اگر بخواد ببینه یک فکر درسته یا نادرسته، بر اساس این که مطابق با محکیش هست یا نیست، از این راه وارد میشه، این را ملاک قرار میده. خب چرا اینجوره؟ حالا همین ارتکاز عرفی انسانی بشری این چه منشئی دارد؟ منشأش به نظرم اون فرمایش علامه طباطباییه. علامه طباطبایی حرف بسیار بلندی و اساسی در اصول فلسفه، در اصول فلسفه جلد اول یک مطلبی دارن اونجا که میخوان سوفسطایی ها را رد کنن، ایدئالیست ها را رد کنن. ایشان در نقد صوفیسم و ایدئالیسم میفرماید واقعیت علم انکشاف است. اصلا علم یا هست یا نیست، اگر هست علم یعنی انکشاف. این مقدم ادراک مطابق با واقع در واقع همین انکشاف. از هر کس سوال بکنیم که آقا میدانی یا نمیدانی، اونجایی که یک واقعیتی هست و او این واقعیت را درک کرده میگه میدانم. اگر اصلا واقعیتی نیست یا واقعیتی هست درک نکرده، جهل بسیطی یا جهل مرکب میگه چی؟ میگه نمیدانم. اصلا علم و جهل قوامشون یا میزشون به اینه. مرحوم استاد مطهری هم در همین کتاب شنا یه تعبیر داره، تعبیر ایشون هم نشأت گرفته از همون سخن علامه. ایشون میگه اصلا رئالیسم فطری بشر است. این تعبیر را ایشون هم داره، میفهمد رئالیسم بودن یه ذو فطریات انسانه. این رئالیسم بودن یعنی چی؟ یعنی این که واقعیتی هست و حالا این ادراک من هم بیان این واقعیت را میکنه، یعنی این معرفت مطابق با واقع. بنابراین ما بایستی در مقام ثبوت و در مقام به اصطلاح ذات و ماهیت حقیقت به همین بسنده کنیم، یعنی به همین انطباق با واقع. مراد از واقع یعنی اون محکی، اون متعلق، اون نفس الامر، هر چه باشه، از هر چه حکایت میکنه ادراک، از گذشته حکایت میکنه، باید با گذشته مطابق باشه. اگر چنانچه به امور مادی است، به امور مادی، اگر ماورای مادی است، ماورای مادی، اگر اعتباریات، اعتباریات، اگر ذهنیات، ذهنیات، نفس الامری که در فلسفه بیان شده. ولی این حقیقت که یعنی همون فکر مطابق با واقع، فکر مطابق با واقع فل جمله این ویژگی را دارد. البته این فل جمله هست میکنم، فل جمله این ویژگی دارد که مصلحت و سود دارد برای بشر. این که میگیم فل جمله، چون چه بسا اندیشه حقیقی است، راست است، درست است، اما ضرر داره. همون جاهایی که میگن راست فتنه انگیز، مگه نمیگن؟ چه بسا اندیشه ای سخنی دروغ است، یعنی خطا است، یعنی یقین داریم مطابق با واقع نیست، خلاف واقعه، خطا هست، اما مصلحت درشه، دروغ مصلحت آمیز. در موارد جزئی این بیانی که عرض میکنم مال استاد مطهری، همون نقدی که ایشون گفتم در مقام ملاک بر این نظریه وارد کرده اینه. ایشان میفرماید بله در مسائل کلی تلازم هست بین حقیقت و مصلحت و فایده داشتن. مسائل کلی، امور کلی، نوعی، یعنی اگر چیزی حق است مطابق با واقع هست، این قطعا برای نوع بشر هم مصلحت داره. مثلا همین راست، راست یعنی سخن مطابق با واقع، برای نوع بشر راستگویی مفیده. اگر راستگویی در جامعه بشری نباشد، نوع بشر زیان میکنه و دروغگویی برای نوع بشر چیه؟ زیان داره. اما برای موارد جزئی برعکسه. مثلا ایشان مثالی، آقای استاد مطهری یک مثالی ذکر فرموده، میخوام از یک پدر پیر بیماری را در نظر بگیرید. دانشجوی جوانی داره، جوان علاقه ای داره، رفته از خارج یه جای دوردست و تحصیلات را خیلی تحصیل. جوان او مبتلا میشه به یک بیماری که از دنیا میره یا تصادف میکنه از دنیا میره. خب حالا چیکار باید کرد؟ این پیر مرد بیمار اگر خبر واقع را بهش بگیم، یعنی حقیقت را اگر بهش بگیم، به زیانش. از دست میره، هلاک میشه. اینجاست که میگیم نه آقا شما دروغ به این بگو، بگو حالش خوبه، انشالله چند وقتی که شما اونا میبینی ملاقات میکنه یا توریه میکنه یا نمیکنه، اون دیگه بستگی داره به اینکه راه توریه هست یا نی. علی حالا واقع را به ایش نمیگه، خلاف واقع را به ایش میگه، این به مصلحتشه. عقل بشر و شرع هم همین را تأیید میکنه. لذا در موارد جزئی و موارد خاص ما نمیتوانیم بگوییم هر چیزی که حقیقت داره پس به مصلحته و هر چیزی که حقیقت نداره پس به زیان هست. عکس قضیه است. بعد استاد مطهری این داستان سعدی را نقل میکنه از کتاب گلستان، که حالا منم یادداشت کردم، حکایت قشنگی است. ایشون نقل میکنه که در حکایت باب اول و حکایت اول از گلستان که یک بله سعدی عبارت بخوانم بعد نیست، حالا عبارت ادبی سعدی از تنوع ایجاد میکنه. پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت. پادشاه گفت را بکشید اسیر را، این هم دیگه که دارم میکشمش و هست دلم هست لاقل بگم، شروع کرد به فحش دادن به پادشاه که گفتن هر که دست از جان شوید هر چه در دل دارد بگوید. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، خداوند یعنی خداوند به معنای خدا غیر از خداوند دیگه، خداوند یعنی مالک بزرگ، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت آمد و از سر خون او گذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن، ما وزیریم باید راست بگیم به سلطان. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن بر هم آورد و گفت مرا آن دروغ پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. خب اینطوره، بنابراین در موارد جزئی نمیشه این حرف زد. بعد ایشان هم اینو کلی اگر باشه درست، خدا رحمت کنه از استاد مطهری، از نوادر روزگار واقعا بسیار ذهن قوی جامع الاطراف، اون وقت از قرآن مثال میاره برای این بخش دوم که بله در امور کلی تلازم هست بین اینها، از این آیه شریفه استشهاد میکنه به این آیه انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق و الباطل. این مثالی بود که ما میخوایم حق و باطل رو بیان بکنیم. آب از آسمان نازل میشود، جویبارها و گودالها این آب در اونها روان میشه، روی این آب چت مینشیند. خب حق و باطل، آب حق است و فس باطل. فاما الزبد فیذهب جفاء، اون میره باطله، دقت اینجاست. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. نمیفرماید و اما الحق، به جای و اما الحق میفرماید چی؟ ما ینفع الناس. پس معلوم میشود ویژگی حق نافع بودن برای ناس هست، نه برای زید و عمران، برای نوع بشر. پس حق برای نوع بشر نافع. لذا قرآن کریم به جای اینکه بفرماید که و اما الحق، اما ما ینفع ناس و یمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. پس بنابراین این سوره رعده، سوره 13 آیه 17، آیه 17. این آیات کلیدی قرآن را سعی کنید حفظ کنید، یه آیاتی از کلیدیه، راجع می‌فهمید. و از حفظ قرآن برای ماها اینجور اگه بتونیم خیلی مفیده در هر حوزه، بحث اخلاقی، بحث اعتقادی، بحث تاریخی، مباحث گوناگون، معارف، یکی دو تا آیه حفظ داشته باشیم، آیه های امهات آیات در هر حوزه. اینجور حفظ قرآن آدم بلد باشه، مثل آیت الله جوادی آمونی مثلا، لازم می‌فهمید در هر حوزه‌ای وارد میشه چند تا آیه بلافاصله استفاده میکنن، حدیث میارن، این خیلی جالبه. حالا حفظ جامع قرآن آدم نداشت، اون بحث دیگری است، اما بحث داشته باشه خوبه، کماله. اما اونی که کاربردیه، حالا پراگماتیستی نگاه کنیم به قضیه، اونی که پراگماتیستیش این است که در آیه موارد معین باشه. پس حاصل این نقد اول این شد که ما به صورت فعل جمله اگر چنان که حق را با منفعت با فائده کلی بنگریم میگیم بینشون تلازمه، اما عرضی لازم است، مثل همون امکان و ماهیت، قد لازم الامکان لل نهیت و حاجت الممکن اولیه، مرحوم حاجی صدرالدین، قد لازم الامکان، بله این لازمه حق است، ترجمه فهمید؟ اما اونی که مقدم حقیقت خود حقیقت به سلام ذات و ماهیت حقیقته، این هم مطابقت با واقع وجهش هم عرض کردیم، اینه که فطرت انسان علم و جهل را با انکشاف عدم انکشاف جدا می سازه، این درک فطریه، این درک فطری نشان می دهد که تمام ملاک همون انطباق و عدم انطباق است، انکشاف عدم انکشاف است. البته حالا این انکشاف و انطباق یه پیامد داره در مسائل کلی، اگر مطابق با واقع نفس الامری باشه این میتونه فایده داشته باشه. حالا البته فایده همش فایده مادی هم نیست، در فایده هم باید تأمین بدهیم، توضیح بدهیم، فایده عاجل، فایده عاجل، فایده مادی، فایده معنوی، بالاخره به حیات انسانی باید این هم عنایت داشته باشید، نه با نگاه مادی اومانیستی که فقط فایده و نفع را هم نفع دنیوی عاجل بازرگانانه حساب بکنیم. نخیر، نفعی که برای انسانیت، برای بشر، حالا به لحاظ مادی یا معنوی، دنیوی یا اخروی. پس این راجع به نکته اول که عرض کردم، اینا اسمش داریم مقالطه ما بالعرض و ما بالذات، سودمندی و فائده بخشی عرضی لازم حق است در امور کلی، عرضی مفارق است در موارد جزئی، عرضی بالاخره در موارد جزئی و خاص لازم هم نیست، مفارقه، چون ممکن است حق باشه، زیان داشته باشه، خطا باشه و مفید باشه، اما در موارد کلی می شود این را ادعا. این راجع به نکته اول. و اما نکته دوم که خصلت یا شاخص و ویژگی تجربه پذیری یا تحقیق پذیری حقیقت، آقای ویلیام جیمز گفتن که حقیقت یک فرایند است، امری است که تن به تجربه می‌دهد، تجربه هم از مقدمات و از ملاک‌های به اصطلاح حقیقت. اینجا به نظرم ایشان مقام ثبوت و اثبات را به هم خلط کرده، یعنی مغالطه مقام اثبات و مقام ثبوته. بله، تجربه در مقام اثبات به عنوان یک علامت، به عنوان یک نشانه، طریق، فل جمله می تواند ما را به حقیقت رهنمون شود. در مقام اثبات فل جمله، فل جمله یعنی چی؟ در حوزه امور طبیعی از درست نیست. در اگر کسی قانونی به نام انبساط در باب فلزات را یک فرضیه مطرح کرد، یا قانون جاذبه را مثلا به عنوان یک فرضیه نظریه مطرح کرد، این میخوام ببینم حقیقت داره یا نه. خب میگیم یعنی مطابق با واقع یا نه دیگه، در مقام ثبوت معنیش اینه. اما از چراهی بفهمیم مطابق است یا نیست در مقام اثبات؟ تجربه میکنیم، آزمون میکنیم. بنابراین تجربه همان گونه که در علوم طبیعی راه گشاست، این برای اینه که ما بفهمیم آیا اون فرضیه و اون اندیشه و فکری که طرف مطرح کرده آیا با واقع مطابقت داره یا مطابقت نداره. پس در مقام ثبوت ملاک حقیقی بودن مطابق با واقع، در مقام اثبات از راه تجربه در نظریه های مربوط به عالم تجربه پذیر و عالم محسوسات، بله از راه مشاهده و تجربه میتونه وارد بشه. و این حرف ایشان هم حرف درستی بود که گفتن که تجربه پذیری دو قسم است، مستقیم غیر مستقیم. گفتیم حرف بسیار خوبی است. یعنی لازم نیست وقتی که میخواهم یک قانون تجربی را به عنوان یک قانون صادر بکنن استقرا تام بکنم. نه خیر، اگر چند مورد استقرا شد بر اساس قانون سنخیت یا قانون یک نواختی طبیعت تعمیم میدهن. این اصلا روش علما اینجوریه در قوانین علمی، ما این حرف را قبول داریم. پس بنابراین در باب ملاک تجربه که ایشان گفت یکی از ویژگی های حقیقت این است که تجربه پذیر باشد، ما در مقام اثبات قبول داریم، البته نه به عنوان یک معیار عام و شامل فی الجمله در حوزه مسائلی که تجربه پذیرن. و علالا دور باطله. آیه ویلیام جیمز، حضرت عالی دور را باطل میدانید یا درست میدانید؟ تناقض را درست میدونید یا باطل میدانید؟ بیام تجربه کنیم. چی را تجربه کنیم؟ چیزی که محاله، مصداق ندارد تا ما ای را تجربهش بکنیم، آزمایش بکنیم. تناقض که ممتنعه، مصداقی نداره تا مصداقش اصلا مادی باشه، اصلا مصداق نداره چه چیزی را ما تجربه کنیم. لذاست که این مبنای تجربه گرایی، عنایت دارید دیگه، این بحث آقای ویلیام جیمز اینجا به دلیل تجربه گرایی ایشانه، چون مبنای تجربه گرایی قبول کرده. این به خاطر اینه که اصلا تجربه گرایی از اساس این عیبه ها را داره، این اشکال ها را داره. یعنی یک سلسله اصول فکری ما داریم که تجربه گرا هم به اونا نیاز داره و اینا قابل تجربه هم نیست. بنابراین نظریه جناب آقای ویلیام جیمز در این خصوص که تجربه پذیری و یا تحقیق پذیری به عنوان یک فرایند از ملاک‌های حقیقت است در مقام ثبوت غلطه، اما در مقام اثبات فی الجمله نسبت به حقایق مادی یا واقعیت‌های مادی قابل قبوله. اینم راجع به این نکته دوم. بله نخیر، در امور متافیزیکی و شد که اموری که عدمی باشه بله راه نده. و اما مطلب سوم، مطلب سوم ایشان این شد که حقیقت، بله چه بود مطلب سوم؟ من به ترتیبی که به شما عرض کردم، نسبیت. گفتم که حقیقت یک امر نسبی است. اگر خاطر شریفتون باشه این حرف را مشابه همین حرف آقای ویلیام جیمز را در بحث‌هایی که از نویسنده کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت قبلا نقل می‌کردیم، ایشان هم این حرف را دارد. در همون نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت همین مطلب را ایشان آورده که انسان وقتی می‌تواند مدعی شود که حقیقت را به تمامه شناخته مطلق، که بر تمام جهان احاطه پیدا کنه. و چنین فردی هنوز مادر در آدمای عادی نزاییده. حالا انبیا و اولیا هستن مورد بحث ما نیست، اونجا ایشون ادعا کردن بزن نسبیست. قبض و بسط تئوری شریعت مطرح کردن، اگر خاطر شریف دوستان باشه ما چند سال قبل بحث کردیم، دویان نسبیست. ما هم باید متواضعانه به این روی بیاریم، گردن بنهیم، بلند پرواز نباشیم. این ما به حقیقت‌های ناب دست پیدا کردیم، مطلقه، فرازمانه، فرامکانه. این همین حرفیست که الان این آقای ویلیام جیمز را مطرح کرده، میگه حقیقت نسبیست. چرا؟ چون حقیقت از راه گذر تجربه به دست میاد، تجربه هم همیشه محدوده. حرفم درسته، یعنی به هر کس بگه تجربه ها یا محدوده یا نامحدود، میگه محدود. اطلاعات بشر امروز نسبت به جهان از دیروز بیشتر نیست. چرا؟ آیندگان بیشتر نخواهد شد. چرا؟ اینا همه حق است، اما مغالطه شده. اینا حق است، کلمت و حق یراد و به حل اکبر به درستیه. چه مغالطه اینجا شده؟ مغالطه کمیت به کیفیت. سنخ مقالتش اینجور. بله نسبی بودن دو کاربرد داره. میگه آقا من میدانیم به نسبه میدانیم، نسبی کمیت، یعنی از هزار تا مسئله من 500 تاش میدانم. گاهی اینجور میگه نسبی، گاهی در کاربرد کمیه، نقص و کماله، تمام و نقصه. از هزار تا 500 تا میدانم، 100 تا میدانم. ملازم فرمایید این یک نسبیت، یک نسبیت از مقوله کیف هست که به درجه اطمینان و یقین و باور برمیگرده. این مول بحث ما الان در معرفت شناسی وقتی از حقیقت سخن میگم به خطا به کمیت کار ندارم، به این کیفیت کار دارم. فرض کن ما یک مسئله بلدیم، همین از کل هزار مسئله یکیش بیشتر بلد نیستیم، ولی این یکی رو مطلق میداریم، قطع داریم. این سرازمانه، اون یکی که میدانیم نسبی نیست، جزم داریم. این نسبیت است که ما رد میکنیم در معرفت شناسی. این نسبیته، میگیم اگر چیزی را شما اگر حقیقت داره الی یوم القیامه حقیقت داره، اگرم نداره نداره. بله گاهی وقتا ما خیال میکردیم داره، حالا میفهمیم اشتباه میکردیم، این کشف خطا میشه. اما اگر یک فکری مگه میگیم دور باطله، مثلا تسلسل علل باطله، آب H2O هست ترکیب شیمیاییش، خب بالاخره یا درست یا درست نیست دیگه. آیا واقعا آب ترکیب از H2O هست، دو عنصر هیدروژن یک عنصر اکسیژن یا نه؟ اگر هست فروز قیامت این هست، مگر اینکه آب عوض بشه. آب در صفر انجماد پیدا میکنه، این یا درست یا درست نیست. آب در صد جوش میاد، حالا یا درست یا درست نیست. بگو نه امروز حالا درسته، فردا تغییر بکنه، اینجور نیست، مگر آب عوض بشه. پس بنابراین ولو یک نظریه را آدم بدانه اما این حقیقت داشته باشه، یعنی مطابق با واقع باشه، این ابدیه، این مطلقه. پس آقای ویلیام جیمز در این که میگوید ما انسانها اطلاعاتمون کمه، نسبیه، نسبی میدانیم. حقیقت مطلق یا مطلق حقیقت کی حاصل میشه؟ وقتی یه تجربه به مقیاس عظمت کل دنیا از اول تا آخر بازه میگیم. بله این معنیش این است ما همه چیز بلد، اما ما فعلا در مقوله کمیت سخن نمیگوییم، در مقوله کیفیته. و این حرف شما باطله. اون چیزی که حقیقت داره، اگر حقیقت داره همیشه حقیقت داره، اگرم نداره همیشه حقیقت نداره. بله گاهی کشف خطا میشه، آدم میفهمه اشتباه کرده، جهل مرکب. پس اینم راجع به نکته سوم ایشان، یه نوع مغالطه است، خاطر شریفتون باشه، مغالطه کمیت به کیفیت. یعنی تعبیر نسبیت را به کار بردن، میگه که معرفت های ما نسبیه، تجربه های ما نسبیه، میگیم یعنی چی؟ یعنی محدوده، یعنی جامع به همه رازها و رمزهای جهان نیست. بله اما حالا هر چی بلدین چی؟ همون مقدار که میدانیم. آیا اینم نسبیه؟ دوره‌ای زمانیه که یعنی فردا خطا میشه؟ نه خیر، اگر واقعیه، اگر حقیقت داره که مطابق با واقعه، چه بقیه را بفهمیم چه نفهمیم، این سر جای خودش هست. اگر دوی به علاوه دو میشه چهار تا، حالا قانون جاذبه را کشف نکرده بودم، دوی به علاوه دو میشه چهار تا. حالا هم که قانون جاذبه را کشف کردم، بازم میشه چهار تا. اینشتین آمد یه خطچه ای به قانون جاذبه نیوتن وارد کرد، اصل نسبیت مطرح کرد، بازم دوی به علاوه دو میشه چهار. این است، اگر یه چیز حقیقت داره، این منتظر کشفیات دیگر و اطلاعات دیگر بشر نیستیم، برای خودش مستقله. این همه حرف خردگرایانه که آقای ویلیام جیمز میگه بله خردگرایان میگن حقیقت یک امری است که در جای خودش وایساده. راست میگن، اگر واقعا حقیقت داره همینه. اینم یه نوع مغالطه. اون حقیقت به معنای واقعیته. نگاه کن جناب، گفتیم که حقیقت چند تا کاربرد داره. نه ببینید، گل پایگانی صحبت کنید، افغانستانی صحبت نکنید. همچه گل پایگانی، این گل پایگانی من صادق خواهد.
ما
حالا من با این اصطلاحات شما حرف نمیذارم، گلپایگانی صحبت میکنم. من با اصطلاحات گلپایگانی که همه بفهمن صحبت میکنم، عرض میکنم که حقیقت گاهی یعنی واقعیت. چقدر ما واقعیت رو میفهمیم نمیفهمیم، بله ممکن نفهمیم بفهمیم، اما حقیقت نه دیگه. ببین من فرمای شما را دیگه توجه کرد، حالا شما به عرض بنده نرسید. حالا حقیقت به معنای فکر مطابق با واقع، فکر مطابق با واقع، ما عرض میکنیم که این فکر مطابق با واقع که یعنی ما شناخته باشیم همه واقعیت ها را، نه نشناختیم همه واقعیت ها را. مجهولات ما به اصطلاح دریاست، اون دانشمند میگوید معلومات ما چیه؟ قطره است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. سخن ما اینه، همان قلیلی که میدانیم چی؟ یا مطابق با واقع هست یا همون یکی قلیل میدانیم. همون قلیل اگر مطابق هست، این الی یوم القیامه حقیقته، ولو اطلاعات ما چه باشه؟ اندک باشه. نه اینه که ما نسبت به این همین یقین نداریم، هنوز اطمینان نداریم، صبر کنیم تا بقیه کشف بشه تا به این یقین کنیم. نه خیر، ما به دو به علاوه دو چهارت یقین داریم، به این که مجموعه زوایای مثلث قائم با دو قائم است یقین داریم. حالا برای چیزای دیگر هم هنوز ندانسته باشیم، ندانسته باشیم. خب حالا یه نکته دیگر هم عنایت به من عرض کنم دیگه، چون یک نکته دیگر هم عرض کنم، این رو شاید نرسیم کاملش کنم، ولی مقالطه چهارم این بود که ایشان گفتند حقیقت یک امر ساخته انسان است. عجیبه ها، این حرف ها رو حالا که داریم میگیم تبیین میکنیم، پی میبریم به اون سخنانی که قبلا نقل میکردیم، به نظرم در مقاله معنا و مبنای سکولاریزم از آقای دکتر سروش همین حرف آمده بود فکر میکنم، که گفت دیگه همه چیز میگوین جدید شده، باقی مونده از حقیقت که پراگماتیست ها میگن حقیقت رو ما میسازیم. این عبارت آقای دکتر سروش اونجا، و همه چیز مدرن دیگه، اصلا جهان مدرن و انسان مدرن همه چیزش با سنتی تغییر کرده، فقط مونده از حقیقت کلمه اونجا داره که پراگماتیست ها میگوین حقیقت رو هم ما میسازیم. یعنی همین حرف است، همین حرف آقای ویلیام جیمز، حقیقت رو ما میسازیم. خب اینم یک مغالطه داره، خوب دقت کنید ما روش فکر کنید. بعدا ما میگیم فل جمله حرف درستی است، این مغالطه اش از قسم فل جمله و بل جمله است. در حوزه مصنوعات بشر حرف ایشان درسته، ما هم واقعیت ها رو میسازیم هم حقیقت ها رو میسازیم، اما در حوزه حقایق خارجی و واقعیت های خارجی ما هیچ سازنده نیستیم، ما فقط مکتشفیم. انسان نسبت به حقایق و واقعیت های غیر بشری این تکوینی مکتشف، فقط کشف میکنه، همین هنرش بیشتر هیچ نمیسازه. ما بر مجموعه جهان هیچی نمیافتاد، کشف میکنیم. اما چرا در حوزه مصنوعات بشری؟ بله ما سازنده ایم. اگر امروز از هواپیما و کامپیوتر و رایانه و اینترنت و غیره صحبت میکنیم، میگیم این هم یه واقعیت هایی است، قرن قبل که نبود اینها، ما این را ساختیم. اگر هم میگیم رایانه اینجوره، اگر میگیم کامپیوتر اینطوره، اینجوری عمل میکنه، اینم یه حقیقته، اینم ما ساختیم. فرض میفرمایید؟ اما این که در حوزه عالم طبیعت یا ماورای طبیعت واقعیت هایی است، انسان هیچ سهمی در اونجا نداره جز شناخت و اکتشافه. حالا اینو باز میشم تأمل بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله.